با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که در 6 ماه آینده برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان به 1 میلیارد دلار نیاز دارد. وحید الله امانی سخنگوی این اداره در افغانستان شام گذشته بر رادیو آزادی گفت:
ما برای دامی کمک‌های بشری حیاتی و نجات دهنده برای 6 ماه آینده به 1 میلیارد دلار نیاز داریم که شامل رساندن کمک‌ها برای نیازمندترین مردم در زمستان پیش رو می شود.
بر اساس آماری که سازمان ملل متحد نشر کرده، در حال حاضر شمار نیازمندان در افغانستان به بیش از 29.2 میلیون تن رسیده. دفتر سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM پس از نزدیک به 2 سال دفتر کاریش را در میدان هوایی کابل بازگشایی کرد. خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل طالبان بر اساس یک اعلامیه وزارت مهاجرین و عودت کننده ها گزارش داده که دفتر IOM دیروز در میدان هوایی کابل بازگشایی شد. در خبر آمده که از اکنون امور ثبت بازگشت کننده ها از طریق پروازها به صورت مشترک صورت خواهد گرفت. تا هنوز روشن نیست که سازمان بین المللی مهاجرت با افغان های بازگشت کننده کمک مالی هم می کند یا نه. دفتر این سازمان در میدان هوایی کابل در انگام حاکمیت دوباره طالبان در کابل به شدت تخریب شده بود که اکنون به دنبال بازسازی دوباره فعال شده. سفیر ایران در کابل میگوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در شمار مهاجرت افغان ها و کشورش افزایش قابل توجه رونما شده. خبرگزاری دولتی ارنا به نقل از حسن کاظمی قمی گزارش داده که برایش گفته است هر گونه بی‌ثباتی در افغانستان نخست بر ایران و سپس بر پاکستان تأثیر منفی می‌گذارد. بانک قومی شمار دقیق از پناهندگان تازه افغان در ایران را مشخص نکرده، اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان می‌گوید که در حال حاضر بیش از 7 میلیون شهروند افغانستان در کشورهای دیگر به سر می‌برند که بخش بیشترشان در ایران و پاکستانند. محمد ارسلا خروتی معین این وزارت دیروز در نشست حسابدهی دولت به ملت خوانده شده گفت که در 1 سال گذشته نزدیک به 1 میلیون تن از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. کرکت بورد پاکستان فهرست 18 نفری اعضای تیم ملی این کشور را برای 3 بازی 5 آوره با تیم‌های ملی کرکت افغانستان اعلام کرد. در اعلامیه دیروز کرکت بورد پاکستان آمده که انضمام الحق رئیس کمیته گزینش گفته است که بابر اعظم کرکت باز مشهور این کشور در بازی ها در مقابل افغانستان این تیم را رهبری خواهد کرد. انتظار می رود 3 بازی 5 آوره میان اعضای دو تیم در 22, 24 و 26 ماه آگست در سریلانکا برگزار شود. اداره خدمات اضطراری روسیه گفته که انفجار در یک فابریکه در نزدیکی مسکو نتیجه از حمله طیاره بدون سرنشین نبوده. در نتیجه انفجار و آتش سوزی در این فابریکه دیروز دست کم 43 تن زخمی شدند. مرکز خبر رادیو آزادی گزارش داده که وضعیت 6 تن از زخمی ها وخیم است. پیش از این خبرهای در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که انفجار در نتیجه حمله توسط طیاره بی سرنشین رخ داده، اما سپس مقام‌های روسی گفتند که مواد در داخل فابریکه منفجر شده. و رئیس کمیته روابط خارجی صنایع آمریکا از رئیس جمهور قرقیزستان خواسته که در معامله‌ها با روسیه تحریم‌های بین‌المللی را در نظر گیرد. بر اساس گزارش ها باب منندز دیروز در یک نامه رسمی این درخواست را از صدر چپاروف رئیس جمهور قرقیزستان مطرح کرده. این سناتور آمریکایی گفته که پس از تهاجم ناموجه روسیه بر اوکراین تحریم های بین المللی بر روسیه وضع شده، اما به گفته منندز پس از این تهاجم قرقیزستان میزان صادرات و واردات را به روسیه افزایش داده. رئیس جمهور قرقیزستان این اتهام را رد کرده و گفته که کشورهای مانند روسیه و چین به صنایع قرقیزستان متکی بوده نمی توانند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. داشته ها این مجله خبری. هشدار برنامه جهانی غذا: اگر کمک های فوری برایش نرسد مجبور است مدد رسانی به میلیون ها تن دیگر در افغانستان را متوقف کند. سخنگوی این سازمان در افغانستان میگوید:
اگر منابع مالی به موقع و دسترس ما قرار نگیرد، ما در هفته های آینده مجبور خواهیم شد که سطح کمک ها را از این بیشتر کاهش دهیم.
اگر کمک های بشر دوستانه به میلیون ها شهروند افغانستان قطع شود، چی پیامده خواهد داشت؟ از یک آگاه اقتصادی پرسیده ایم.
و اگر این کمک ها کاهش پیدا میکنه یا قطع کمک های خارجی به افغانستان را میشه بگویم که متاسفانه تاثیرات شدید منفی را بالای زندگی مردم در افغانستان میتونه داشته باشه.
در ادامه از یکی از دانش آموزان بازمانده از مکتب میشنوید که برای خود یک منبع درآمد ایجاد کرده.
فعلا از طریق خیاطی میتونم زندگی را پیش ببریم، چون فعلا دیگه درس مکتبم بس است، همچنان از تمام کورس‌ها نمیشه که درس کنم.
در مسائل منطقه و جهان، قصر سفید گفته که واشنگتن تحولات اخیر پاکستان را با نگرانی دنبال و نظارت می کند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبح شما بخیر. فرشته نگاه هستم و شما رو به برنامه خوش آمدید میگم. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه 19/1402 خورشیدی برابر میشه با 10 آگست 2023. میپردازیم به نشر گزارش ها. برنامه جهانی غذا یا WFP هشدار داده که اگر کمک‌های فوری در اختیارش قرار نگیرد، ناگزیر است که مددرسانی برای میلیون‌ها تن دیگر در افغانستان را قطع کند. وحیدالله امانی، سخنگوی WFP در افغانستان، به رادیو آزادی گفت که به صورت فوری به $110 میلیون نیاز دارند تا مواد غذایی را برای بیش از 3 میلیون تن در مناطق دورافتاده این کشور ذخیره کنند. به تخمین سازمان ملل متحد، شمار نیازمندان به مواد غذایی در افغانستان اکنون به بیش از 29 میلیون تن رسیده. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
برنامه غذایی جهان باز هم از کاهش کمک ها برای نیازمندان در افغانستان خبر داده و گفته است که باید کمک نقدی فوری در اختیارش گذاشته شود. وحیدالله امانی، سخنگوی این برنامه در افغانستان، شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر کمک به 8 میلیون نیازمند در این کشور قطع شده و اگر کمک های فوری برای WFP فراهم نشود، مجبور است کمک ها را بیش از این کاهش دهد.
ما فوراً به بیش از 110 میلیون دلار نیاز داریم تا بتوانیم برای نزدیک به 3 میلیون نفر در دورترین نقاط افغانستان مواد غذایی به خاطر زمستان در اون مناطق ذخیره کنیم. اگر منابع مالی به موقع و دسترس ما قرار نگیرد، ما در هفته های آینده مجبور خواهیم شد که سطح کمک ها را از این بیشتر کاهش دهیم.
امانی افزود که برنامه جهانی غذا در 6 ماه آینده به $1 میلیارد کمک نیاز دارد تا در آستانه زمستان کمک ها را برای نیازمندان فراهم کند. بر اساس آماری که سازمان ملل متحد منتشر کرده، در حال حاضر شمار نیازمندان در افغانستان به بیش از 29.2 میلیون تن رسیده. روند مددرسانی پس از آن در افغانستان کاهش یافت که در دسامبر گذشته و سپس در اپریل امسال حکومت سرپرست طالبان به زنان کارمند در تمامی مؤسسه‌های غیر دولتی به شمار اداره‌های سازمان ملل متحد دستور داد که سر کار نیایند. سخنگوی برنامه غذایی جهان در افغانستان بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر 1.4 میلیون مادر و کودک نمی توانند غذای ویژه‌ای را که برای سوی تغذیه است دریافت کنند. وحیدالله امانی هشدار می دهد که اگر پیش از آغاز زمستان کمک های فوری به نیازمندان در افغانستان نرسد، میلیون ها تن به شمول زنان و کودکان گرسنه خواهند ماند. همزمان با این، یان اگلند، رئیس شورای مهاجرت نروژ، دیروز در توییت گفت که 15.3 میلیون تن در افغانستان با عدم مسئولیت غذایی روبرواند. با گفته او، کاهش کمک‌ها باعث افزایش گسترده نیازمندان در افغانستان شده. آقای اگلند پیش از این کشورهای عضو ناتو را مورد انتقاد قرار داده بود که در 2 دهه گذشته $100 میلیارد را به باور او در جریان عملیات نظامی در این کشور مصرف کردند، اما حالا به گفتهش با کودکان و مردمی که در این کشور با سوی تغذیه روبروند توجه نمی کنند. پیش از این اداره هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد اوچا گفته بود که برای رسیدگی برای بیش از 21 میلیون تن در افغانستان و 3.2 میلیارد دلار نیاز دارد، اما این اداره در اعلامیه‌اش همین هفته گفت که تنها $744 میلیون از پول درخواست شده را به دست آورده. علاوه بر محدودیت کاری بر کارمندان زن در مؤسسه‌های غیر دولتی که باعث کاهش سرسام‌آور کمک‌ها شده، فقر هم به صورت فزاینده در افغانستان بیشتر شده، زیرا از یک سو صدها هزار تن بیکار شدند و از جانب دیگر تا این نزدیک به 2 سال گذشته اقتصاد متکی به کمک‌های خارجی افغانستان شکننده باقی مانده و تا هنوز از احیای دوباره خیلی‌ها فاصله دارد.
شنیدید که برنامه جهانی غذا هشدار میدهد که اگر کمک‌های فوری در اختیارش قرار نگیرد، ناگزیر است که مددرسانی برای میلیون‌ها تن دیگر در افغانستان را قطع کند. هشدار برنامه غذای جهان از کاهش کمک‌ها در افغانستان از سوی شمار از آگاهان مسائل اقتصادی نگران کننده عنوان شده. نصرت الله وفا از آگاهان امور اقتصادی میگوید که در حال حاضر جامعه جهانی در قبال رسیدگی به نیازمندان در افغانستان مسئولیت دارد. جاوید نعیمی با آقای وفا گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که هشدار برنامه جهانی غذا تا کدام حد برای افغانستان جدی است.
متاسفانه بی که افغانستان متکی به کمک‌های خارجی بوده، طبعا اگر کمک‌های جامعه جهانی و یا سازمان جهانی غذایی کاهش پیدا میکنه یا قطع میشه، تاثیرات منفی را شدیداً به بار آورده میتونه و برنامه جهانی غذا ما میبینیم که در طول 2 سال گذشته کمک‌های اولیه بیشتر به مردم افغانستان انجام دادن، خصوصا به خانمای بیوه، مردمایی که وظیفه‌شان از دست دادن یا با فقر و بیکاری جدی روبرو بودن و فعلا هم بیشتر از هر وقت میلیون ها شهروند افغانستان به کمک های فوری بشر دوستانه نیاز دارد و اگر این کمک ها کاهش پیدا میکنه یا قطع کمک های خارجی به افغانستان را میشه بگویم که متاسفانه تاثیرات شدید منفی را بالای زندگی مردم افغانستان میتونه داشته باشه.
آقای وفا، چرا جامعه جهانی به مدد رسانی به افغانستان علاقه نمیگیره؟ خسته شده یا ای که افغانستان را تنها گذاشته؟
قسمی که هفته گذشتم برنامه جهانی غذای سازمان ملل اعلان کرد، تقریبا بیشتر از 15 میلیون نفر در افغانستان با نامنی غذایی جدی مواجه هستند که موضوع طبعا قابل نگرانی است و این چیزی کم نیم نفوذ افغانستان تشکیل میده که متاسفانه زیر خط فقر زندگی میکنه و اینا به کمک‌های اضطراری جدی نیاز داره و ما از جامعه جهانی به خصوص امریکا خواهشمندیم که بودجه لازم را برای برنامه غذایی جهان سازمان ملل فراهم بکنه تا باشد که مردمی که در معرض ناامنی غذایی قرار دارند برشان کمک ها صورت بگیره و جلوگیری از یک بحرانی که متاسفانه قابل پیش بینی است صورت بگیره.
و فکر میکنین کی مسئول ادامه وضعیت است و دوام این بحران چقدر فاجعه بار بوده میتونه؟
ای که حال اینا اعلان میکنن که با کمبود بودجه روبرو هستن و نمیتونن که از این بیشتر به مردم افغانستان کمک بکنن، طبعا این تاثیرات منفی خود می داشته باشه و ما میشه بگویم که مسئولیت وضعیت کنونی که در افغانستان یا بالای مردم افغانستان حاکم است خود جامعه جهانی که در اصلش امریکا است، اینا بودن و اینا نمیتونن که مردم افغانستان به همچو وضعیت رها بکنن و متاسفانه ما میبینیم که بیشتر از 2 سال میشه که اینا توجه خود به طرف اوکراین و کشورهای دیگه کردن و افغانستان فراموش کردن و این طبعا تاثیرات منفی خود می داشته باشه و اینا نمیتونن، خصوصا جامعه جهانی امریکا که افغانستان دید تو یک وضعیت بانه مردم افغانستان.
نصرت الله وفا، آگاهی امور اقتصادی بود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که در سال گذشته تنها 4000 زندانی افغان از کشورهای ایران و پاکستان رها شده و به افغانستان برگشتند. این موضوع را محمد ارسلا خروتی معین وزارت دیروز در برنامه حسابدهی دولت به ملت مطرح کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سال گذشته 4000 زندانی افغان از ایران و پاکستان رها شد و به افغانستان برگشتند. این گفته ها را محمد ارسلا خروطه معین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان روز چهارشنبه در برنامه موسوم به حسابدهی دولت به ملت مطرح کرده است و گفته که
حدود 3000 افغان مهاجر
افغان که در پاکستان زندانی بودند در نتیجه تلاش های مشترک ارتش های مهاجرین و سفارت افغانستان در پاکستان از زندان های این کشور آزاد و به کشور بازگشتند که همچنان در نتیجه هماهنگی کمیسیون زندانیان بیش از 1000 افغان زندانی از ایران آزاد شدند و تلاش ها برای رهایی دیگران ادامه دارد.
هیواد څخه را انتقال شوی دی. همدار از دی نورو بندیانو د خلاصون لپاره هم هڅې روانې دي.
او همچنان افزوده که در این سال 800 افغان که به دلایل مختلف در بیرون از افغانستان جان باختند به کشور منتقل شدند. معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان افزوده که در سال گذشته بیش از 952,000 پناهجوی افغان از ایران، پاکستان و کشورهای دیگر به افغانستان بازگشتند و به گفته او اکنون هم 7 میلیون افغان در کشورهای مختلف پناهندند. و این را نگفته که افراد مذکور به خواست خود برگشتند و یا اخراج شدند. اخیراً گزارش‌های نشر شده که ایران و پاکستان افغانانی را که به گفته آنان اسناد قانونی ندارند به زور از خاک خود بیرون می‌کنند. بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان یک بار دیگر روند مهاجرت افغانان به کشورهای دیگر افزایش یافته که بسیاری از آنان برای رسیدن به کشورهای اروپایی به ایران و پاکستان و از راه ایران به ترکیه و دیگر کشورها رفتند. آنان مشکلات امنیتی، اقتصادی و دیگر چالش‌ها را دلایل پناهنده شدنشان عنوان کردند. یکی از زنانی که به دلیل چالش‌های امنیتی نمی‌خواهد در این گزارش نامش گرفته شود میگوید در رسانه‌های اجتماعی نوشته بود و به همین دلیل طالبان دو بار کوشش کردند که او را بازداشت کنند و برای همین مجبور شد به پاکستان پناهنده شود.
مجبور شدم به پاکستان بیایم. اینجا 40,000 کرایه میدهم. دو ماه میشود پول کرایه خانه را ندارم. از یک طرف هر روز صاحب خانه دروازه خانه را میزند و پلیس از طرف دیگر به تعقیب ما است. اگر دوباره افغانستان بروم طالب من را رها نمی کند. قسم به خدا که تا آخر شب می گیریم.
وی نمی گوید که محتوای نشریاتیش در رسانه های اجتماعی چه بوده است. اما آنانی که به افغانستان برگشتند زندگیشان چگونه است؟ یک افغان که از ترکیه به افغانستان برگشته و نمیخواهد به دلیل چالش های امنیتی نامش در گزارش گرفته شود و رادیو آزادی گفت
مشکلات اقتصادی به حد به اندازه زیاد است. مردم تکلیف روحی پیدا کرده. از بس که چون کار نیست، اقتصاد ضعیف است، دیگه حیران موندیم که چی کنیم، از اینجا پس مسافرت کنیم کجا بریم، مقدار و ندار و خدا خواه فروختیم تا اونجا خدا رساندیم، از اونجا دیپورت شدیم، زندانی شدیم، پس به افغانستان برگشتیم، اینجا هم کار نیست، وضعیت اقتصادی خراب است.
مشکلات این افغانان را با عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان شریک کردیم، اما تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد. اما معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان ادعا می‌کند آنان سال گذشته به همکاری مؤسسات همکار به بیش از 3000 مهاجر بازگشته و بیجا شدگان داخلی کمک کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر مرور خواهیم داشت به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. اکنون میشنوید که قصر سفید میگوید ایالات متحده تحولات اخیر پاکستان را با نگرانی دنبال و نظارت میکند. در این حال صدر اعظم پاکستان دیروز آخرین سخنرانی به پارلمان فعلی کشورش داشت، همزمان بحث ها در مورد حکومت سرپرست در پاکستان ادامه دارد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
آمریکا میگوید که از هر گونه فعالیت های شورشگرانه در پاکستان نگرانی دارد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید روز گذشته در یک نشست خبری گفت که فعالیت های خشونت آمیز ثبات پاکستان و آرامش شمار از کشورها را که با آمریکا منافع مشترک دارند متاثر کرده می تواند. با گزارش خبرگزاری رویترز کربی تاکید کرده که واشنگتن وضعیت و تحولات پاکستان را با نگرانی دنبال و نظارت می کند. این نگرانی مقام های امریکایی در حال مطرح می شود که پاکستان در حال حاضر با بحران جدی سیاسی و اقتصادی روبرو است. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان دیروز در آخرین نشست این دور پارلمان کشورش اشتراک کرد و سپس نامه ای را بر رئیس جمهور محمد عارف علوی فرستاد و در آن درخواست منحل کردن پارلمان را مطرح کرد. شریف در بخش از سخنانش گفت
میری زندگی کا سب سے زیادہ مشکل امتحان جناب سپیکر.
جناب رئیس، 16 ماه گذشته مشکل ترین زمان برای من بود. این 16 ماه برای من، احزاب ائتلافی و همکارانم خیلی دشوار بوده که در 38 سال سابقه سیاسیم ندیدم. هنگامی که تورم به بلندترین درجه رسیده و نرخ نفت همه روزه افزایش می‌یابد.
تیل کی قیمتیں نیچے آنے کا نام نہ لیتی ہوں.
رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گزارش می‌دهد که بر بنیاد قانون اساسی پاکستان، رئیس جمهور این کشور پس از دریافت نامه از سوی صدر اعظم برای منحل کردن پارلمان، پیش از 48 ساعت این نامه را امضا نمی‌کند. شهباز شریف می‌گوید که حکومت پاکستان زمینه را برای برگزاری انتخابات عمومی فراهم می‌کند. رادیو تلویزیون دولتی پاکستان دیروز به نقل از صدر اعظم گزارش داد که مشوره‌ها برای ساختن حکومت موقت و سرپرست ادامه دارد. بر اساس قانون، پارلمان حاکم و احزاب مخالف به صورت مشترک مقام‌های حکومت موقت را تعیین می‌کنند. انتخابات گذشته در 25 جولای سال 2018 در پاکستان برگزار شد که در نتیجه عمران خان رهبر تحریک انصاف به عنوان صدر اعظم برگزیده شد. اما او در ماه اپریل سال 2022 از سوی پارلمان رأی عدم اعتماد گرفت و پس از کنار رفتنش، شهباز شریف با حزب مردم پاکستان حکومت ائتلافی را تشکیل داد. اکنون عمران خان به دستور محکمه پاکستان برای 5 سال از فعالیت‌های سیاسی ممنوع شده است. در کنار مسائل سیاسی و اقتصادی، وضعیت امنیتی هم در پاکستان در حال تغییر است و بعد تازگی یکی از حملات مرگبار در منطقه قبایلی باجور رخ داد که در نتیجه دست کم 63 تن کشته شدند. مسئولیت این رویداد را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفت. اما پیش از این تحریک طالبان پاکستان گفته بود که جنگجویانش چندین حمله مرگبار را در آن کشور انجام دادند.
بیشتر از خبر
الهم برشنا نظری مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
نشریه انترسپت چاپ ایالات متحده در مورد وضعیت وکلا و سارنوالان افغانی که تحت تعقیب و تهدید طالبان قرار دارند مقاله ای را به نشر رسانده است. در این مقاله ادعا شده است که از زمان تسلط طالبان به قدرت در افغانستان حداقل 29 تن از سارنوالان افغان کشته شدند. به نوشته این نشریه، طالبان از سالهای طولانی به این طرف در تعقیب سارنوالان بودند. این نشریه در حال از تعقیب و کشته شدن سارنوالان افغان به وسیله طالبان خبر داده است که ملا هبت الله رهبر گروه طالبان فرمان عفو عمومی را نیز اعلان کرده است. بر اساس گزارش ها در حال حاضر وکلای امریکایی یک جا با هم تصمیم گرفتند تا آن عده از وکلا و سارنوالان افغان را که زندگیشان با خطر مواجه است از افغانستان بیرون کنند. نشریه انترسپت در ادامه نوشته است که با بیرون شدن امریکا و قوای بین المللی از افغانستان، این عده از افغانهای آسیب پذیر تنها گذاشته شدند. نشریه به نقل از فرید حمیدی، لوید سارنوال در نظام پیشین افغانستان نوشته است که طالبان به دنبال آن عدد سارنوالانی هستند که دوسیه های جرمی طالبان را ترتیب داده بودند. لوید سارنوال پیشین افغانستان در همکاری با برخی از نهادها و وکلای امریکایی در تلاش است تا 1500 تن از سارنوالان و قضات را از افغانستان بیرون بکشد. در این میان روزنامه نشنل چاپ امارات متحده عربی نیز در یک مقاله به تهدیدهایی که متوجه قضات و سارنوالان زن در افغانستان است توجه کرده. روزنامه نشنل ادعا کرده است که 3800 تن از قضات و سارنوالان زن نیاز دارند تا به محل مسئول منتقل شوند. این روزنامه در مورد نورا هاشمی، یکی از سارنوالان نیز نوشته است که نزدیک به یک دهه در افغانستان با عنوان سارنوال کار کرده بود. گفته شده است که نورا در جریان سالهای کار خود قضایای مربوط به خشونت علیه زنان و کودکان را رسیدگی کرده بود. اما به نوشته ی روزنامه نشنل، حالا نورا مجبور شده است تا از نام مستعار استفاده کند و در جای مخفی زندگی نماید. روزنامه در ادامه گفته است که از ماه اگست سال 2021 میلادی که طالبان به قدرت دست یافتند، نورا هاشمی و تعداد زیادی از قضات و سارنوالها با تهدیدهای جدی از سوی طالبان روبرو هستند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رخسار ستاری 18 ساله یکی از دانش آموزان بازمانده از مکتب کارگاه کوچک خیاطی در خانه ایجاد کرده. او شاگرد صنف دوم مکتب در کابل بود که طالبان در 15 ماه اگست به قدرت رسیدند. او در گفتگو با جعفر احمدی بیشتر قصه کرده.
دو سال دوری از مکتب.
زمانی که مکتبای ما بسته شد ما رفتیم طرف خیاطی که خیاطی بیاموزیم.
بیشتر از یک سال میشه که نقاشی میکنم.
در خانه یک کارگاه کوچک شروع کردیم.
قصه های دختران بالاتر از صنف ششم از رادیو آزادی.
در خانه یک کارگاه کوچک شروع کردیم، مثل یک شراکت کوچک با خانم برادرم دیگه. اونا اصلا همراهم کمک میکنن و فعلا از طریق خیاطی میتونم زندگی را پیش ببریم، چون فعلا دیگه درس مکتبم بسته است. همچنان از تمام کورس ها نمیشه که درس خواهم.
شما دقیقا چه زمانه و به چی هدف به خیاطی روی آوردین رخسار جان؟
طالبا وقت که آمد مکتبا بسته شد، تقریبا دو ماه منتظر ماندیم. فکر کردیم شاید دوباره، چون امتحانای چهار نیما بود، فکر کردیم بعد از دوباره مکتبا بازگشایی شد. وقتی که نشد، زمستانش بود، کم کم در خانه ماندیم و جایی نبود، یعنی به درس خواندن میرفتیم. خب گفتم باید من سر پای خود استاد باشم، اگر درس نباشه یک کار باشه در پهلوی از او که بتانم از یک درای داشتم برای خودم. و کم کم علاقیم به خیاطی شد و کم کم خیاطی را یاد گرفتم. همچنان هم گفتم که کم وقتی رفتم خانم برادرم امرو از اونو دیگه، کم کم هم تو خیاطی و فعلا هم خیاطی را یاد گرفتیم و فعلا لباس میدوزم.
معمولا چگونه لباس ها را شما میدوزین رخسار جان در خانه؟
لباس های از خانم ها، از دختر ها، معمولا همی پنجابی، لباس هایی که افغانی است، لباس هایی که برای مادرها دخته میشه، همین گونه لباس ها.
باز شما حتما مشتری هم دارین، چطور مشتری یابی میکنین شما، از کدام طریق؟
مشتری بله داریم، چون وقتی که یک لباس برای یک مشتری ما به قسمی که میخواه میدوزیم، به قسمی که میخواه فرمایشی که اونا میدن میسازیم. اونا وقت خوششان میاد، کسی دیگه از وقت لباس را ببینه خوشش بیاد، حتما پرسان میکنن که شما لباس در کجا دوستید و به این قسم مشتری ما زیاد میشه. هر خانم در هر خانه خودش یا همسرش یک درآمدی کم دارن، باز نمیتونیم که یعنی اولادش درد نکنیم، با او خاطر کمتر از اونا میگیریم.
خانواده تان چقدر نیازمند کمک مالی شما هست؟
خب از من پدرم وفات کرد در امی دوران جمهوریت، فعلا خودم امرو دو خواهرم، مادرم هستیم و یک برادرم. برادرم این آقای است که درس خوانده اما بیکار است، وظیفه برش پیدا نمیشه و می درهای کمی هم که از این خیاطی داریم بسیار زیاد کمک میشه بر خانواده.
کار خیاطی چقدر مشکل است رخسار جان؟
خب هر کاری سختی خود را داره، اما اگر شوق علاقه نسبت به کار خود داشته باشی هر کاری به نظر ما آسان‌تر است. خیاطی هم از جمله کارهای سخت مشکل است، اما وقتی که شوق علاقه باشه و همچنان که یعنی شرایط باشه که مجبور باشی اما کار بکنی، چون درآمد داشته باشی خوب است.
آرزو داشتی با تمام کردن دروست چه کاره شوی؟
یک تصمیمی که خانواده داشتن، میخواستم دکتر شم، اما خودم میگفتم اگر دکترم شم میخوام ژورنالیسم بخونم و یکی از خبرنگارهای باشم که گپهای مردم با گوش همه ملت برسانم، از کسان رو گپهایشون برسانم که دردهای دارن، رنجهای دارن، صداشون با گوش دولت شنیده نمیشه، صداشون جهانیان نمیشنه. میخواستم کسی باشم که صدای اونا رو برسانم. هیچگاهی از آرزوهایی که دارم، هدفی که دارم دست بر نمیدارم. اگر امروز شرایط آمده که ما را نمیگذارن به طرف مکتب بریم، ما را نمیگذارن که کسی باشیم که بر جامعه خدمت گذار باشیم، اما بازم امید داریم، هدف داریم که انشاءالله روز شه که دوباره درهای مکتب، درهای پوهنتون ها باز شه و بتونیم کسی باشیم که بری جامعه خود خدمت گذار باشیم.
رخسار ستاری دانش آموز بازمانده از مکتب که اکنون کارگاه کوچک خیاطی ایجاد کرده. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. در ادامه برنامه های ما ادامه دارد.